Besparu. سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در پیشنهادی به کانگرس و اداره مدیریت و بودجه ایالات متحده توصیه کرده که فعالیت‌های سیگار سر از 30 سپتامبر سال 2025 متوقف شود. شماری از زنان معترض از ادامه نقض حقوق بشر و سرکوبی زنان توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند که فشارهای بیشتری را بر این گروه وارد کند. و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در 2 روز گذشته 325 پناهجوی افغان جبران از ترکیه اخراج شده و دوباره به وطنشان برگشتند.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یکشنبه 10 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را روی رادیو ریماج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. شماری از زنان معترض از ادامه نقض حقوق بشر و سرکوبی زنان توسط طالبان در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از جامعه جهانی به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور خواستند فشارهای بیشتر را بر این گروه وارد کنند. این موضوع را با خانم سنم کبیری دقایق بعد که فعال حقوق بشر هستند بحث میکنیم. و همکارم مسکا صافی از پشاور تازه ترین رویدادهای امنیتی و عملیات نیروهای اردوی این کشور در پاکستان را گزارش خواهد داد. با ما باشید همراه با خبرها و گزارش‌های نخست از افغانستان. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در پیشنهادی به کانگرس و اداره مدیریت و بودجه ایالات متحده توصیه کرده است که فعالیت‌های سیگار در افغانستان سر از 30 سپتامبر سال 2025 میلادی متوقف شود. این تقاضا را جان سوبکو رئیس این اداره به دلیل کاهش کمک‌های ایالات متحده کرده است. در رابطه با پیامدهای توقف فعالیت سیگار در افغانستان فوزیه احسان همکارم گزارشی را ترتیب کرده است.
با باور تحلیلگران اقتصادی، موجودیت اداره سیگار در افغانستان در مورد جلوگیری از فساد در زمینه کمک‌های بین‌المللی نقش مهم دارد و از ایجاد بی‌نظمی زیاد در پروسه کمک‌ها جلوگیری می‌کند. هادی فرهنگ تحلیلگر اقتصادی افغانستان به این باور است که سیگار می‌تواند در شفافیت توزیع کمک‌ها نقش مؤثری داشته باشد.
دفتر به شکلی خیلی فعال و خردم اگر باشه فعال وجود داشته باشد در زمینه کمک‌ها بسیار خوب است. تمام دنیا نظارت کننده مفتش تفتش بسیار خوب است. اگر نه بی سر سامانی و حالتهایی به وجود میاد که هر کار خاص کار خود انجام میده.
جان سبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش در مورد تقاضای توقف فعالیت‌ها گفته است که توصیه او منعکس کننده واقعیت‌های ژئوپلیتیک توسط طالبان و کاهش همزمان در کمک‌های ایالات متحده به افغانستان است. سیگار در گزارش خود همچنان به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره کرده و گفته است که قوانین جدید طالبان روند ارائه کمک‌های بشری به افغانستان را نیز به شدت متاثر ساخته است.
در نتیجه فعالیت 83 برنامه بشر دوستانه به طور موقت متوقف شده است که شامل بسته شدن 3 مرکز و بازداشت 9 کارمند است.
اما نام مراکز بسته شده و هویت افراد بازداشت شده در این گزارش ذکر نشده است. از سوی دیگر دکتر فرهنگ میگوید شکایت های زیادی از نرسیدن کمک ها به مستمندان و حیف و میل کمک های بین المللی و بشری در افغانستان وجود دارد، اما او میگوید ایجاد جای کار در مقابل معاش و نظارت دوامدار بر کمک ها میتواند بخشی از راه های حل باشد.
نه تنها سیگار برگه کل مردم افغانستان ملت افغانستان از این مسئله رنج میبرن. امید است که یک میکانیزم یک درست شود که در کار در مقابل معاش یا کار در مقابل یک حالت دائمی به شکلی وزارت از طریق وزارت امور کار اجتماعی برای مردم داده شود که همیشه کار برشان مساعد شود، یک معاش برشان داده شود که امو کرامت انسانی هم حفظ شود.
در گزارش سیگار آمده است که در 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمیت داشتند، ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشری برای مردم افغانستان بوده است. اما طبق گزارش این اداره، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، وجوه اختصاصی ایالات متحده برای افغانستان الا 82% کاهش یافته است. کمک‌های اختصاصی آمریکا به افغانستان قبل از سال 2021 به 6.68 میلیارد دلار می‌رسید، اما از 3 ماه جون سال 2021 الا 3 سپتامبر سال 2024 رقم این کمک ها تا 1.21 میلیارد دلار کاهش یافته است. کنگرس ایالات متحده تا کنون این توصیه اداره سیگار را تایید نکرده است و بنابراین سیگار تا زمانی که بودجه آن به کمتر از 250 میلیون دلار برسد و یا توقف کار آن توسط کنگرس آمریکا منظور شود، با کار خود در افغانستان ادامه خواهد داد. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از زنان معترض از ادامه نقض حقوق بشر و سرکوبی زنان توسط طالبان در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از جامعه جهانی به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند که فشارهای بیشتری را بر این گروه وارد کنند. این زنان که عضو جریان موسوم به جنبش شنبه‌های ارغوانی است، با برگزاری یک گردهمایی در یک مکان سربسته در کابل گفتند که خواستار توقف هر گونه حمایت و مشروعیت بخشی به طالبان تحت عنوان تعامل هستند. این زنان معترض در قطعنامه‌ای گفتند که آنها از جامعه جهانی به ویژه حکومت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ می‌خواهند که سیاست‌های اشتباه گذشته در قبال طالبان را اصلاح کنند و با اعمال تحریم‌های هدفمند، فشار دیپلماتیک و سیاسی، منزوی ساختن طالبان و حمایت از فشارهای نظامی بر این گروه از اقدامات عملی و قاطع جهت به گفته این قطعنامه سرنگونی حکومت خودخوانده طالبان حمایت کنند. طالبان تا لحظه تهیه این خبر به این اعتراض زنان افغان واکنشی نشان ندادند، اما در گذشته تأکید کردند که حقوق و آزادی‌های زنان در افغانستان تحت حاکمیت این گروه مطابق احکام شریعت اسلامی اجرا می‌گردد. و حال در مورد گردهمایی اعتراضی این گروه از زنان افغان و تجدید نگرانیشان از وضعیت حقوق زنان در افغانستان با خانم سنم کبیری، فعال حقوق بشر و عضو جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان صحبت می‌کنیم. خانم کبیری سلام، روزتان بخیر باشه. به نظر شما عملکرد جامعه جهانی نسبت به طالبان در قبال حقوق و آزادی‌های محدود شده این زنان که تحت تسلط طالبان هستند در ریاست جمهوری دونالد ترامپ چگونه خواهد بود؟ آیا ایالات متحده از نظر شما به ویژه عملکردهای جدی و شدیدتر در قبال سیاست طالبان اتخاذ خواهد کرد؟
سلام به شما بیننده عزیز. قسمی که میبینین جامعه جهانی و ایالات متحده در قبال مردم افغانستان به ویژه بانوان دید دوگانه دارد. از یک لحاظ اعلامیه نشر میکنند، واکنش نشان میدهند و از طرف دیگر هفتوار به بهانه کمک‌های بشردوستانه به هفتوار میلیون‌ها دلار به طالب کمک میکنند و شما میفهمید که کمک اصلا به مستحق نمیرسه و یک حمایت بزرگ و تمویل بزرگ مالی بر طالب است و همیشه اعلامیه نشان میدهند هیچگاه اقدام نکردند و خواست ما همیشه است، ما همیشه از طریق رسانه و همیشه پیام مایی بود که اقدام عملی صورت بگیرم و کنش که نشان میدن هیچ تغییرات با وجود نمیاد، بلکه با گذشت هر روز محدودیت ها وضع میشهد. زندگی چنان تنگ و طاقت فرسا شده نه تنها برای زنهای افغانستان بلکه مردم زندگی برشان تنگ و طاقت فرسا شده که مجبور میشن کشور را ترک کنن، راه غیر قانونی را پیشه بگیرن که شاید بودیم که بیشتر از 200 بینی جانهای خود را دست دادن و متاسفانه هیچ گونه پاسخ مثبت و قانع کننده ما زنای افغانستان دریافت نکردیم، بلکه محدودیت ها بیشتر شد. حتی شنیدن الحمدلله و بسم الله گفتن از زبان یک زن توسط زن دیگر توسط طالبان عورت دانسته شد و معلوم است که بر طالب بر زنای افغانستان اصلا هیچ گونه احترام قائل نه. در حالی که افغانستان یک کشور اسلامی و مسلمانی است.
برز معذرت، زنان معترض افغان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حکومت طالبان شدند و استقبالی هم از طرف نهادهای حقوق بشری هم صورت گرفته شده. به نظر شما اگر بخوایم به این موضوع از منظر دیگه ببینیم، به نظر شما چقدر امکان داره و چرا فکر میکنید جامعه جهانی تا به حال هیچ گونه توجهی به این موضوع به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی انجام نداده؟
آپارتاید جنسیتی خاص تمام زنان افغانستان و مردم افغانستان، خصوصا زنای معترض افغانستان است. جامعه جهانی کار را انجام میتن که به منافع خودشان باشن. متاسفانه هیچ، در حال که امروزه شاهد آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند، هیچ گونه اقدام عملی انجام ندادن. خواستمایی است و پیاممایی است که اقدام عملی صورت بگیرد تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود. در حالی که طالبان یک گروه تروریستی است و در بلک‌لیست و لیست سیاه طالبان قرار داشت، آمریکا قرار داشت و بر طالب دفتر سیاسی باز کرد و پای طالب میزای گفتمان و گفتگو کشانید و با سرنوشت ملت افغانستان و مردم افغانستان به خاطر منافع خود یا
خانم کبیری، شما فعال حقوق زنان هستین، به نظرتان مؤثرترین راه های رسیدن زنان به حقوق و آزادیشان مطابق قانون اساسی افغانستان هم باشه چی است؟ چه کار باید شده صورت بگیره؟
کدام قانون طالب قانون ندارد؟ فیلان اکنون کدام قانون وجود دارد؟ قانون طالب قانون است که همیشه زنان را سنگسار میکنن، شلاق میزنن، حکم قصاص صادر میکنن، حتی وطنهای ما را زیر دیوار میکنن. حکم و فرمان از یا ضد حقوق بشر، ضد قوانین زنای افغانستان هستن. فعلا کدام قوانین وجود نداره. خاص مایی است که طالب میز مذاکره کشانیده شود و آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود.
تشکر از خانم سنم کبیری، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، که دیدگاه خود در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیان داشتن. موفق باشید. اردوی پاکستان اعلام کرده است که عملیاتی را علیه شبه نظامیان در منطقه وزیرستان شمالی منطقه قبایلی خیبر پشتونخوا انجام داده است که در آن 6 تروریست کشته و 6 تن دیگر زخمی شده است. برای کسب معلومات بیشتر با موسکا صافی خبرنگار ما در پشاور پاکستان صحبت میکنیم. سلام موسکا، جزئیات بیشتر از این رویدادها چی هست؟
سپاس از شما. همانطور که گفتین، اداره سخنگوی اردوی پاکستان امروز در یک بیانیه خود گفته که روز گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی در منطقه اسپینوام وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا 6 تن از شورشان کشته و 6 تن دیگر هم زخم برداشته. در این اعلامیه آمده که از میان کشته شدگان مواد منفجره و همچنان سلاح‌ها را به دست آورده است و گفته که در منطقه اکنون هم عملیات نظامی دوام دارد. از سوی دیگر، لحظات پیش اردوی اسپیار پاکستان در یک اعلامیه دیگر گفته که امروز در همین منطقه 2 عملیات نظامی دیگر صورت گرفته که در نتیجه آن 4 تن از شورشان کشته شده و گفته که آنها، این گروه های تروریستی، البته قصد داشتند تا از خاک افغانستان وارد پاکستان گردند و 2 تن هم زخم برداشته. اگرچه هویت این کشته شدگان واضح نگردیده، ولی لفظ یا واژه خوارج استفاده شده که عمدتاً برای تحریک طالبان پاکستان استفاده می‌گردد. از سوی دیگر، روز گذشته در ایستگاه خط آهن بلوچستان در منطقه، البته در شهر کویته، یک حمله خیلی بزرگ صورت گرفت که پس از آن وزیر دفاع این کشور خواجه آصف در یک مصاحبه با تلویزیون یا هم جیو نیوز پاکستان یک بار دیگر خاک افغانستان را متهم به وضعیت که در پاکستان است، البته وضعیت امنیتی، کرده و گفته باید طالبان اقدامات جدی انجام دهد، اگرچه این حمله را هم گروه آزادی بخش باهده گرفته است. از سوی دیگر، حکومت طالبان به اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان چیزی نگفته، ولی در گذشته ها چون این اظهارات را رد کرده است. بله.
تشکر از موسکا صافی خبرنگار ما در پشاور که جزئیات بیشتری از رویدادهای امنیتی در پاکستان را گزارش دادند. بیننده های گرامی، با گزارشی را از جنگ روسیه و اوکراین بعد از یک وقفه کوتاه می‌بینید. در بخش های اشغال شده اوکراین توسط روسیه، مقام های اوکراینی به یک بارگی خود را به دست مقام های یافته اند و روابطشان با کیف را قطع شده است. در شهر بالکیا در 70 کیلومتری خارکیف پس از 2 سال اشغال روسیه، یک قاضی محلی مصمم است که او یک اوکراینی باقی خواهد ماند. به گزارش صدای آمریکا در این باره توجه بفرمایید.
ولادیمیر استرهنکو، قاضی 45 ساله اوکراینی در شهر بالکلیا، هنوز رویدادهای 6 ماه اشغال خارکیف را توسط قوای روسی به یاد دارد که در ماه مارچ 2022 این منطقه را تصرف کردند. او و همکارانش اشیای گرانبها را در اتاق محکمه پنهان نمودند، اما به گفته این قاضی اوکراینی، سربازان روسی با رسیدن به آنجا قفل‌ها را شکستند و این اشیا را به غارت بردند.
آنان راه برای باز کردن این اشیا بدون کلیدها پیدا کردند. بسیار ساده قفل ها را شکستند و در اینجا حدود 5 صندوقچه 8 تلویزیون بزرگ را با خود بردند که با آن پروسه محکمه را نشر و ثبت می کردیم.
استراهاننکو در بین کسانی بود که از طرف روزها دستگیر شده بودند. به تاریخ 3 ماه جون 2022 یک موتر ناشناس به اولی آمد. دو سرباز که ماسک پوشیده بودند او را به ماموریت پلیس منطقه اشغال شده بردند و در یک اتاق مورد شکنجه قرار دادند. از او خواستند که برای آنها حکم صادر کند.
من پید نهامی بولی سویجی پلامی کروی.
در زیر پایم رنگ خون تازه بود. آنان برایم وظیفه پیشنهاد کردند. برایشان گفتم که من این کار را نمی کنم به خاطر که یک قاضی اوکراینی هستم.
آنان زمانی که این قاضی را با خود می بردن، همسایه و والنتینا که نخواست اسم آخرش را به دلایل امنیتی شریک بسازد، شاهد اختطاف این قاضی اوکراینی و غارت اموال آپارتمان او بود.
تمام همسایه های ما طرف ما نگاه می کردند و ما می دیدیم کی آمد و چی را برد. آنان بکس ها را پر می کردند و همه چیز را می بردند. بسیار وحشتناک بود و بعداً استرهنینکو را با خود بردند.
او باید دارد که سربازان روسی استرهنینکو را از خانه تفریحش بازداشت کردند و از او خواستار انتقال قانونی ملکیتش شدند. وقتی او رد کرد، آنها او را دوباره به اتاق شکنجه بردند و مورد لتوکوب قرار دادند و زناخ او شکست. استرهنینکو میگوید مادرش او را نجات داد و از همسایه ها خواستار کمک شد که پسرش را اختطاف کردند. او از روسا خواست که فرزندش را زنده بگذارند.
کسی بعدن برایم گفت که من یک فرشته نگهبان قوی داشتم. بله، من فرشته نجات و حمایت قوی خانواده ام را داشتم.
در 8 سپتامبر 2022 شهر بالکلیا از تصرف قوای روسی توسط قوای اوکراینی آزاد شد. در اول ماه جون 2023 فعالیت‌های محکمه این شهر به روال عادی برگشت است. این قاضی اوکراینی روزانه حدود 1000 قضیه جرایم محلی را پیش می‌برد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در 2 روز گذشته 325 پناهجوی افغان جبران از ترکیه اخراج شده و دوباره به وطنشان برگشتند. این وزارت امروز یکشنبه در اعلامیه‌ای گفت که اکثر این پناهجویان افغان توسط پلیس ترکیه از بخش‌های شهر استانبول بازداشت و به گونه اجباری از طریق هوا به افغانستان بازگردانده شدند. به گفته این وزارت در میان این افراد شماری از آنان مدارک قانونی را نیز داشتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به شمول کشورهای همسایه به ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی مهاجرت کردند، اما در اکثر این کشورها به ویژه ترکیه با اخراج اجباری مواجه هستند. ترکیه در حال حاضر میزبان 3.7 میلیون مهاجر سوری و بیش از 400 هزار مهاجر به پناهجوی افغان، افغانستان و عراقی و سایر کشورها هستند. رقابت این کشور به کرات گفتند که ظرفیت میزبانی مهاجرین بیشتر را ندارند. بر اساس یک فرمان که روز شنبه 9 نوامبر نشر شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک پیمانی را در مورد همکاری استراتژیک که کشورش با کره شمالی که شامل همکاری‌های متقابل دفاعی نیز می‌شود توشیح و به قانون مبدل کرد. این توافقنامه که در جریان سفر پوتین به کره شمالی در ماه جون توسط او و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امضا شد، از طرفین خواسته است که در صورت حمله مسلحانه به کمک دیگری برسند. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه این پیمان را ماه گذشته و مجلس سنای روسیه آن را در هفته جاری تصویب کرد. فرمان پوتین در این خصوص روز شنبه در وبسایت دولتی روسیه که طی مراحل تقنینی را این کشور را نشر می‌کند منتشر شده است. روسیه و کره شمالی از مدت‌ها به این سو شرکای نزدیک بودند، اما همکاری میان آنان متعاقب تهاجم روسیه بر اوکراین در سال 2022 توقف یافت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه 13 نوامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در قصر سفید دیدار خواهد کرد. قصر سفید روز شنبه در بیانیه این دیدار را تایید کرده است. پس از آنکه ترامپ جمهوری‌خواه در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته ایالات متحده در مقابل کامالا هریس رقیبش از حزب دموکرات پیروز شد، بایدن در تماس تلفنی با دونالد ترامپ به پیام تبریکی به مناسبت پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر اهمیت انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تاکید کرد. یک مقام قصر سفید گفته است که بایدن در این تماس تلفنی از اراده‌اش برای انتقال آرام و سازنده سیاسی خبر داده و نیز بر اهمیت همکاری برای متحد کردن کشور تاکید کرد. قرار است دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری سال 2025 مراسم تحلیف را به جا آورد و سپس به صفت 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده قدرت را به دست بگیرد. با پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری، این کشور اوکراینی‌های خود را برای تغییرات احتمالی در سیاست آمریکا آماده می‌کنند که می‌توانند مبارزه آنها برای بقا در برابر تجاوز روسیه را تغییر دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
زمانی که خبر پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اوکراین رسید، یک کافه به نام کافه ترامپ که در مرکز شهر کیف است با مشتریانش نوشیدنی ها را رایگان ارائه کرد. رومن کرابزوف، مدیر این کاروبار 5 سال از انتخاب ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا، خوشحال است.
ما فکر میکنیم که یکی از بزرگترین لحظات تاریخ اکنون آغاز میشود. فکر میکنیم این فوق‌العاده عالی است.
اما همه اوکراینی ها این هیجان را ندارند. برخی ها برای تغییرات احتمالی در سیاست ایالات متحده آمریکا آماده می شوند. مارک ویجر، پژوهشگر ارشد در مرکز تحلیل سیاست اروپایی، نگرانی مشترکی را بیان می کند.
ترامپ ممکن تصمیم بگیرد که با نگه داشتن حمایت های نظامی، مالی، دیپلماتیک، سیاسی و دیگر انواع حمایت ها بر اوکراین فشار وارد کند و این را با عنوان نو سال به طرفدار رانش نشان دهد.
آقای ویجر میگوید که روسیه از این فرصت برای استراحت، تجدید قوا و حمله مجدد در آینده استفاده خواهد کرد. او میگوید وعده ترامپ برای پایان جنگ نشان میدهد که ممکن است او اوکراین و روسیه را به میز مذاکره بکشاند.
تنها راهی که ترامپ ممکن است جنگ را متوقف سازد، متاسفانه این است که بر اوکراین فشار وارد کند تا جنگ را متوقف کرده و آتش بس را بپذیرد و همچنان سرزمین های اشغال شده را بر اساس شرایط روسیه به آن کشور واگذار کند.
ولودمیر اومیلیان، وزیر پیشین زیرساخت‌های اوکراین که اکنون یکی از سربازان برحال در آن کشور می باشد، قصد ترامپ را صادقانه اما غیر واقع بینانه می داند.
فکر می کنم ترامپ در بیانیه خود برای پایان دادن به تمام جنگ ها صادق است. فقط می خواهم برای او آرزوی موفقیت کنم، زیرا اگر این کار را بکند، او اولین فرد در قرن ها خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
کارشناسان میگویند برای اوکراین هر توافق صلح باید حاکمیت این کشور را احترام بگذارد و نیروهای روسی در خاک اوکراین نباشند. برخی اوکراینی ها میگویند تلاش برای صلح ممکن است فرصت های جدیدی برای همکاری میان ایالات متحده و اوکراین را ایجاد کند.
مهم است که محدودیت ها بر حملات عمیق به اوکراین برداشته شود و اوکراین میزایل های دوربرد دریافت کند و بیشتر بعد از ورود نیروهای کره شمالی به مناطق که از قبل از تجاوز روسیه نیز از مخالفین ما حمایت می‌کردند. و البته ما به یک رویکرد عملی‌تر به ویژه همکاری در اقتصاد باور داریم.
اوکراینی ها به دنبال صلح هستند، اما نگرانند که یک توافق شتاب زده می تواند حاکمیت آنها را به خطر بیندازد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
پس از حملات متداوم اخیر نظامیان اسرائیلی بر شمال نوار غزه، ارتباط با کارمندان شفاخانه کمال ادوان قطع شده و این شفاخانه با کمبود فاجعه‌انگیز مواد اولیه مواجه است. شرح بیشتر در این گزارش.
رئیس شفاخانه کمال ادوان در شمال باریکه غزه میگوید که این شفاخانه با کمبود فاجعه‌بار مواد اولیه روبرو می باشد و امبولانس ها نمی توانند خدمات را به طور عادی انجام دهند. اسرائیل برای مدت بیشتر از 2 هفته به این سو حملات گسترده را در شمال غزه برا انداخته است. نظامیان اسرائیلی میگویند که آنها در حال مبارزه با گروه حماسند که در شمال غزه دوباره منسجم شدند. دکتر حسام ابو صفیه رئیس شفاخانه کمال اودان در یک پیام ویدیویی گفت که تقریبا 150 زخمی در این شفاخانه تحت تداوی قرار دارد که در بین آنها 14 کودک در بخش مراقبت های ویژه بخش نوزادان می باشد.
شمار مجروحان بسیار زیاد است. ما به دلیل کمبود تجهیزات طبی و پرسنل طبی در هر ساعت حداقل یک نفر را از دست می دهیم. مجروحینی که بر روی جاده ها افتیدند، امبولانس ها آنها را به شفاخانه انتقال داده نمی تواند و افرادی که می توانند خود را به شفاخانه برسانند تحت درمان قرار می گیرند و کسانی که نمی توانند تا شفاخانه بیایند در روی سرک جان می دهند.
ویدیوهای را اسوسییت پرس به نشر رسانیده که نشان می دهد کارمندان طبی از نوزادان که قبل از میاد تولد به دنیا آمده اند و کودکان دیگر که در شفاخانه بستری اند و برخی از آنها با سوختگی های شدید دچاران مراقبت
می نمایند. ما آنچه را که در دسترس داریم برای مریضان فراهم می سازیم. آنچه که در شمال غزه رخ می دهد همه را متاثر ساخته است.
شفاخانه کمال اودان از جمله سه شفاخانه در شمال غزه است که به دلیل جنگ دسترسی به آن تقریبا امکان پذیر نیست. به گفته سازمان جهانی صحت، جنگ سیستم صحی را در سراسر غزه از بین برده، قسمی که از 39 شفاخانه آن صرف 16 شفاخانه به طور نیمه فعالیت دارد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مجتمع استقلال با ارتفاع 121 متر یکی از بلندترین ساختمان‌ها در تاجیکستان است که به خاطر تجلیل 30 سالگی استقلال تاجیکستان اعمار شده است. همکارم نورانگیز رستم‌زاده خبرنگار صدای آمریکا در این شهر از این مجتمع دیدن کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
مجتمع استقلال در میدانی به همین نام موقعیت دارد. ساختمانی مرتفع که از آن میتوان منظره 360 درجه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را تماشا کرد. این مجتمع در حال حاضر به گفته کارمندانش بیننده ترین مکان پایتخت تاجیکستان است که از آن هم تاجیکستانیان و هم سیاحان دیدن میکنند.
در گرد اطراف خود مجمع استقلال 14 دیوار نگار یعنی که برالف دیده می شود که در اون آثارهای تاریخی مردم فارس و تاجیک از دوران کوروش کبیر تا دوران استقلالیت از جمله کتاب قدیمه و مقدس آریایی ها خود اوستایی و دین زردشتیت و شاهنشاهی اولین خود تاجیکان که دوران هخامنشیان و بعد از اون خود سامانیان و قسمت دیگر متفکران که خود فارس و تاجیک داشتند در دیوارنگاره ها به طور واضح نشان داده شده است که تاریخ و فرهنگ ملت فارس و تاجیک تاریخ طولانی بوده، حتی 6000 سال تاریخ دارد.
در داخل این مجتمع یک موزیم نیز ساخته شده است. افزون بر آثار قدیمی خطی از عصر سنگ، دستاوردهای زمانی استقلال، لباس های ملی تاجیکی پارسی، نوشته های مهم سیاسی فرهنگی و سایر آثار هنری نشان داده می شود. در این قسمت موزیم همچنین کلید های 7 دروازه پایتخت تاجیکستان نیز نگهداری می شود.
شهر دوشنبه نیز به مثل دیگر شهرهای قدیمترین تاجیکان تاریخی طولانی دارد که حتی یادگاری هایی که از خود شهر دوشنبه یافت شده است آثار هایی که از عصر سیگ پیش از میلاد یعنی تاریخ 6000 ساله دارد. به خاطر آن همین محض آثار هایی که از شهر دوشنبه یافت شده است در داخل مجمع جایگیر کرده شده است که بیشتر سیاحان خارجی آمده از این دیدن کنند و خود خلق تاجیک و شهروندان جمهوری تاجیکستان نیز آگاه شوند که خلق تاجیک دارای تاریخی طولانی و فرهنگی والا می باشد.
این تخته که می بینید تخت تاجیکان نام دارد و در آشیانه دویوم مجمع استقلال جایگیر کرده شده است. در بالای تخت تاجه است و در داخل آن نشانه است که با طلای اصلی ساخته شده است.
مجتمع استقلال هم 7 دروازه دارد که یکی از آن قریب 1 تن وزن داشته، همه آن با دستان هنرمندان تاجیک کندن کاری شده است. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
در اینجا به ختم نشرات امروز می‌رسیم. سپاس از همراهی شما. لحظات بعد همکاران در رادیو در خدمت شما بود با نشرات بیشتر.